بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن درباره حکیم بودن پروردگار مهربان عالم بود. من اگر در حد ظرفیتم حکیم بودن حضرت حق رو با قلبم، با عقلم، با جانم، با نگاهم به موجودات، با نگاهم به آیات قرآن، به دعاها، به روایات لمس کنم، درک کنم. در همه اشکالات، اعتراضها به فعل حضرت حق و به نظام جهان و به نظام وجود خودم بسته میشه و یه حالت اطمینان کاملی نسبت به همه این حقایق برام حاصل میشه و چون و چرایی نسبت به او، نسبت به آفرینش او و نسبت به خودم برام باقی نمیمانه. دیروز یکی از آیات قرآن رو که ختم به حکیم بودن میشه از آیات اوائل سوره مبارکه بقره شنیدید. نگاه امیر المؤمنین به کل فرشتگان اینه که فرشتگان عقلن، درکن، دریافتن. در حد ظرفیت خودشون نسبت به پروردگار، مقدرات پروردگار، قضای پروردگار، یعنی احکام خداوند، در آرامش کاملن و در داستان حضرت آدم سوال فقط کردن، نه اعتراض. اعتراض در پیشگاه مقدس پروردگار راه نداره، جا نداره. اما سوال خیلی خوبه، چون حد ظرفیت من یه حدیه که کل حقایق برای من روشن نیست، معلوم نیست. اسرار در عالم زیاده، عیبی نداره بپرسم. اگر مصلحت من بود پروردگار پاسخ میده و من رو کاملا قانع میکنه. حرفشون هم این بود که این موجود زمینی رو که داری خلق میکنی، زمین طبعا محل آبادی و خرابیه، محل آبادی و فساده، محل درستی و نادرستیه، محل دعوا و جدال و نزاع و خونریزیه. طبع ماده اینه. ما هم که در محضر مقدست هم تسبیحگو هستیم هم اهل تقدیس، پاسخی به تمام فرشتگان داد: اینی اعلم و مالا تعلمون. سر وجود این مخلوق رو من میدونم، شما نمیدونید. بعد کل اسماء رو به آدم وقتی روح در او دمیده شد تعلیم داد: علم آدم الاسماء کلها. من خیلی در کتاب‌های معارف و تفاسیر دنبال این اسماء بودم که این اسماء چی بوده خدا به آدم یاد داده. اسم ستارگان بوده، اسم زمین بوده، اسم گیاهان بوده، اسم داروها بوده. اینا رو پروردگار میدونست، نسل او همه رو به دست میارن و اسم گذاری درستی هم میکنن و اینا چیزی نبود که شأن آدمو در حد مسجود شدن نسبت به ملائکه بالا ببرد. که حالا خدا بفرماید، چون اسم سبزیجات رو یادش دادم، اسم در و دیوار جهان رو یادش دادم، خیلی فضیلت پیدا کرده، سجده کنید. خیلی نمیشه باور کرد که کار علم آدم الاسماء کلها به این سبوکی بوده. کتابی که یه بار فکر کنم چاپ شده قدیمی، من طلبه بودم خریدم، در اونجا دیدم که مؤلف کتاب خیلی عالمانه وارد علم آدم الاسماء کلها شده بود. نظر عالمانش این بود که این اسمایی که یاد آدم داده شد اسماء حسنای خود حضرت حق بود. که شیخ صدوق در کتاب توحید این روایت بسیار مهم و نقل میکنه، اسماء حسنا، نه لفظش، نه یاد گرفتن لفظش که کاری نداره، رحمان، رحیم، غفور، ودود، مصداق حیاتی اسماء حسنا رو که کاربرد مهم می‌داره در زندگی به آدم یاد داد. صدوق در اون روایت نقل می‌کنه که هر کی این 99 اسم رو، معانیشو در خودش ظهور بده، در اخلاقش، در عملش، در افکارش و بشه نشانی از اسماء حسنا، مثل پیغمبر اکرم که در قرآن می‌فرماید درباره او بالمؤمنین رؤوف رحیم، نه لفظ رؤوف و رحیم با پیغمبر بود، این که با همه هست، نه، وجود مقدس پیغمبر عظیم و شأن اسلام رؤوف بود، یعنی معدن تجلی عملی رؤوف بودن خدا بود، معدن تجلی رحیم بودن خدا بود. این گونه اسماء حسنا در انسان جریان پیدا کنه، مثل خونی که در بدنش در جریانه، معانی اسماء حسنا در اعمالش، اخلاقش، رفتارش تجلی داشته باشه، که اگر انسان این تجلیگاه رو ببینه یاد خدا بیفته. خود رسول خدا در یه روایت مهمی دارن که اصحاب خاص مسیح یه روزی به حضرت گفتن یا روح الله من نجالس، ما تو این دنیا با کی هم نشین باشیم، با کی رفت و آمد کنیم، با کی رفیق باشیم. روایت و پیغمبر نقل میکنن، خیلی با ارزش راوی پیغمبر، گوینده روایت مسیح، دو تا پیغمبر اولی العزم در کنار این روایتن، یکی راوی روایت که پیغمبره، یکی گوینده روایت که حضرت مسیح. سه تا جواب بهشون داد که یه جوابش به همین مطلبی که شنیدید میخوره و میزونه این مطلبه. فرمود من یذکرکم الله و یذکرکم الله رؤیته. با کسی نشست و برخاست بکنید، رفیق بشین، همراه بشین که دیدن او، فقط دیدن او، شما رو به یاد خدا بندازه. این آدمی که انسان رو به یاد خدا میندازه دیدنش، همون آدمیه که صفات الهی رو در خودش طلوع داده و به قول پیغمبر متخلق به اخلاق الله شده، پاکه، شیطون نیست، همرنگ ابلیس نیست، بردبار، مهربان، خالص، اهل دل، اهل عبادت، اهل خداست، اهل آخرت. نظر ایشون این بود که اسمایی که خدا به آدم تعلیم داد اسماء حسنا بود، اونم یه نوع تعلیمی که آدم تجلیگاه این اسماء شد. لذا امام صادق او رو پیغمبر میدونه، اسم میبره، میگه انسان اول در درجه رسالت و نبوت بود. یه روایت عجیبی هم ابوذر نقل میکنه، میگه من خودم از پیغمبر شنیدم، چون ابوذر خیلی با پیغمبر رفت آمد داشت، پیغمبر دوستش داشت، جبرئیل دوستش داشت، خدا دوستش داشت، امیرالمؤمنین دوستش داشت، ائمه طاهرین دوست داشتن ابوذر رو. علت محبت همه اینا و پروردگار به ابوذر این بود که ابوذر وجودش مشرق طلوع اسماء حسنا بود، یعنی اخلاقش، رفتارش، کردارش همه اخلاق خدا بود. میشه آدم هم اخلاق خدا بشه؟ اگر نمیشد پیغمبر امر نمیفرمود. امر تخلقو به اخلاق الله، شما امت من همه تو متخلق به اخلاق خدا بشین. خب اگه همه امت متخلق به اخلاق بودن و الان می شدن، این همه فرقه پیدا نمی شد، این همه دشمنی پیدا نمی شد، این همه نزاع پیدا نمی شد، این همه جنگ های خانمانسوز بین این امت پیدا نمی شد. در بین امت اون چه که با این اخلاق جریان داشت محبت بود، فروتنی بود، تواضع بود، کمک بود، تعاون بود، همکاری بود و بقیه مسائل اخلاقی، نون رسانی بود. یه امتی بودن 2 میلیارد الان، ولی یه واحد، یه پارچه، اما الان 2 میلیارد جدای از هم دیگن. اگر متخلق به اخلاق خدا بودن، تو سوره توبه می فرماید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. ببینید چه جمله جالبیه، تمام مردان مؤمن، این از ویژگی های مؤمن واقعیه، تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن وابسته به همان، مهرورز به همان، علاقمند به همان و هیچ مرزی هم بینشون نی که این مال کجاست، این مال چه گروهیه، این مال چه طایفه‌ایه، این سفیده، این سیاهه، این زرده، این سرخه، اصلا این مسائل بینشون نبود. ولی حالا که این اتفاق نیفتاده، یعنی بخش عمده از آیات قرآن و روایات اهل بیت تو کتابا حبسه، وارد زندگی مردم نشده. وقتی فرشتگان اسماء رو به او تعلیم دادن که با تحقق معانی این اسماء، این موجود در عالم میشه برترین موجود، بالاترین موجود. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ، امام هشتم از پدرانشون نقل میکنن، از موسی بن جعفر، امام صادق، امام باقر، زین العابدین، ابی عبدالله، امیر المؤمنین، پیغمبر، این سند روایت. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ اللَّهِ افضل من ملک مقرب. مؤمن در پیشگاه خدا از فرشتگان مقرب برتر. رو زمین مغازه داره، بناس، عطار، مهندس، ساختمونساز، صنعتگر، ولی مؤمن واقعی، این از فرشتگان مقرب خدا برتر. من رو منبر باید راست بگم، خودم مؤمن واقعی نشدم، ولی از دوران طلبگیم تا الان مؤمن واقعی دیدم. واقعا آدم حس میکنه که این از فرشتگان مقرب بالاتر، نشون میده نورش، عملش، رفتارش، کردارش، برخوردش با مردم، برخوردش با مخالفینش، برخوردش با قوم خویشایی که اذیتش کردن، نه اهل خشم، نه اهل دریوری گویی، نه اهل غیبت، نه اهل تهمت، اینا رو من دیده بودم رفتاراشون و کرداراشون. وقتی پروردگار فرمود در خلقت این موجود سریه، که من یه روایتی رو دیدم در یه تفسیری که قرن 11 یعنی 400 سال پیش در این استانبول ترکیه نوشته شده، 10 جلد، که نقل میکنه، روایت، خداوند فرموده الانسانو سری و انا سر روح، انسان راز منه، یعنی همه این راز رو نمیدونن چیه و من هم راز این انسانم، یعنی توحیدی که این داره نداره کسی، حتی فرشتگان. این اهل توحید تام، نه همه، ولی افرادی از زمان آدم تا الان دارای توحید تام شدن که حجت بر مردم تمام بشه. من سر این انسانم، انسان سر منه، لذا به تمام فرشتگان فرمود انی اعلمو ما لا تعلمون، اونی که من از این آفریده میدونم شما نمیدونید، چون علم شما علم بی نهایت که نیست، علم کامل که نیست، دانسته منو شما نمیدونید. من وقتی کامل و زیارات رو ترجمه می کردم، معنی این آیه رو تو ترجمه کامل و زیارات فهمیدم، اینی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی از این موجود می دونم شما نمی دونید. امام صادق می فرماید عصر عاشورا که همه شهید شده بودند، بدن قطعه ابی عبدالله تو گودال بود، به خیمه ها حمله کردن، آتیش زدن، اون اوضاع عجیب و غریب که اتفاق افتاد، این 84 زن و بچه، اب بچه 2 سالشون 3 سالشون تا خانومای مسن، و اون 72 نفر از بچه 8-9 ساله شهیدشون تا پیرمرد 80 سالشون که میخواست بره میدان ابروهاشو با دستمال بسته بود جلو چشمشون نگیره. جریان به اوج خودش رسیده، خیمه ها داره آتیش میگیره، بدنها قطعه قطعه افتاده و یه دونه از این 84 زن و بچه یه نصف نفس گلایه آمیز نسبت به خدا نمیکشن، یه نصف نفس. اونام که در کمال الهی رزن به قضا یک شهید شدن، خدا به ملائکه فرمود اون چند هزار سال پیش که بهتون گفتم انی اعلمو ما لا تعلمون، چیزی از این موجود من میدونم که شما نمیدونید، حالا به زمین کربلا و به گودال و به اوضاع عصر عاشورا نگاه بکنید، اینه اونی که من میدونستم و شما نمیدونست. من میدونستم در نسل آدم انبیا به وجود میان، ائمه به وجود میان، اولیا به وجود میان، ولی به طور ویژه میدونستم که در این نسل حضرت حسین به وجود میاد به طور ویژه. اون وقت یعنی در ابتدای خلقت آدم و تعلیم اسما، ملائکه چقدر زیبا حرف زدن، چقدر. اولا اصل مسئله شون سوال بود نه اعتراض. ما باید فرق بذاریم بین سوال و اعتراض. سوال میکنم پرده از روی یه چیز مجهولی بره کنار با پاسخ اونی که ازش پرسیدم. اعتراض نه، میگم برای چی این کارو کردی؟ برای چی گذاشتی بچه من بمیره؟ چرا جلوی این همه گرونی و مشکلات رو نمیگیری؟ مگه تو کارگردون عالم نیستی؟ چرا گلوی این همه ستمگران رو نمیگیری فشار بدی خفشون کنی ما راحت بشیم؟ تو علم نداشتن به حکمت هزار چون و چرا بر آدم میاد، همش هم اشتباه و بعضیش هم معصیت. ملائکه که عقلن به پروردگار عرض کردن قالو سبحانکه، ای وجودی که از هر عیب و ایراد و نقص پاک، باریکالله به این علم، باریکالله به این یقین که فرشتگان میگن پروردگارا یک عیب یه نقص در وجود تو نیست، تو ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه ای، لا علم لنا الا ما علمتنا، ما دانشی نداریم مگر همون مقداری که تو به ما آموختی. انکه انت العلیم الحکیم، خدایا وجودت داناییه. نگفتن انکه انت العالم، نه، عالم ماهاییم، ما علیم نیستیم، پروردگار علیمه، یعنی ذات وجود مقدسش علمه، ذات وجود مقدسش داناییه، ذاتش. نه اینکه علم بر حضرت او عارض شده. ما هم مادر به دنیا اومدیم جاهل محض بود، گذاشتنمون مدرسه در حدی عالم شد. بعضی همون تا دانشگاه رفتیم، بعضی همون تا حوزه علمیه رفتیم، ولی قرآن میگه سنتون که خیلی بره بالا همه این علمی که یاد گرفتین یادتون میره، همه رو یادتون. حتی آدم تو سن خیلی بالا اسم بچه هاش هم یادش میره، بچهش میاد دیدنش میپرسه این کیه، یادش. ولی علم ذات خداست، در اونجا هیچ جهلی ورود نمی کنه. این ایمان فرشتگان به خدا چه ایمان بالایی. انکه انت العلیم الحکیم، این خیلی نکته است که حالا فرشتگان علیمو گفتن دیگه برای چی حکیمو گفتن؟ خب بله، ذات حضرت حق علم محض، حکیمو برای چی گفتن؟ یعنی خدایا این دانایی بی نهایتی که داری، این دانایی رو حکیم رو دارم معنی میکنم، درست به کار میگیری، محکم به کار میگیری، استوار به کار میگیری. کاری که میکنی در کارت عیبی وجود نداره، کاری که داری میکنی اشتباهی در کارت وجود نداره، کل کارت فرزانگیه، یعنی بر اساس حکمت ذاتت کل کارت. همین یکی دوتا آیه رو از قرآن من بفهمم، درک بکنم، لمس بکنم، در همه چون و چراها نسبت به او و اعتراضات بسته میشه و نسبت به آفرینش خودم 100% راضی میشم، میگم به این شکلی که به من دادی راضیم، اصلا بحث خوشگلی و بدگلی رو به میون نمیارم، چون در پیشگاه او خوشگلی و بدگلی نیست، در پیشگاه او الذی احسن کل شیء خلقه، آفرینش او نیکوست، قیافه من نیکوه، قیافه حیوانات نیکوه، بدن من نیکوه، هیکل حیوانات نیکوه. یعنی با دید حکیمانه خدا که نگاه بکنم، کج و کولی در عالم نمیبینم، اصلا نمیام بشینم تو راه شتر بگم شکمت خیلی بزرگتر از حد طبیعیه، پات خیلی درازه و کف پات خیلی پهن، گردنت کجه و درازه، کلت به این گردن نمیاد. نه، من با عینک حکمت خدا که به شتر نگاه بکنم، به پروردگار میگم تویی که احسن کل شیء خلقه، هر چی رو در این عالم نیکو آفریدی، نیکو خوبی محض. حالا خودم رو نگاه میکنم میبینم خوبی محضم، ولی من در این ظرف خوبی زهر معصیت میریزم، زخم میخورم، من در این خوبی نیش گناه رو فرو میکنم، برای آخرتم درد سازی میکنم، عذاب سازی میکنم، و الا اصل وجودم نیکوه، یه ذره بدی نداره، چون من محصول حکمت الله هم، یه دونه علف بیابان محصول حکمت الله، یه دونه شتر محصول حکمت الله، یه دونه بز محصول حکمت الله، یه دونه درخت محصول حکمت الله. ببینید جای ایراد و اعتراضی میمونه؟ نه. عالم رو نگاه میکنم، اجزایش رو نگاه میکنم، علف بیابون رو نگاه میکنم، میبینم حسن خالصه، نیکویی خالصه، انقدر راحت میشم، راحت قد آرامش پیدا میکنم. اگه یادتون بمونه این گفتگوی ملائکه رو با پروردگار که لبه تیز این گفتگو انک انت العلیم الحکیم، ای دانایی که دانایی تو درست به کار میگیری، انحراف نداره، اشتباه نداره، خطا نداره. این دو تا آیه، یه ده تا دیگه آیه انتخاب کردم، اونا هم هر کدوم با موضوعات گوناگونه که نشان دهنده حکمت خداست، توفیق باشه، عمر باشه، عنایت خدا باشه، لطف خدا باشه. فردا براتون هر چند تاشو که رسیدم عرض میکنم. امروز روز سوم جلسه است. من تا کتابای قرن هفتم رو برگشتم که اصلا ابی عبدالله دختری به نام رقیه داشته یا نداشته، تا کتابای قرن هفتم، یک کتاب قرن هفتم، یک کتاب قرن سیزدهم که هر دوش مال بزرگترین عالمان شیعه است، مجتهد، فقیه، عارف، عابد، محقق، هم در کتاب قرن سیزدهم که من نوه نویسنده این کتابو دیده بودم که کتاب جدشو به من داد، و در کتاب قرن هفتم نویسندش سید ابن طاووسه. کم انسانی نیست سید، خیلی فوق‌العاده است، خیلی هم به جان شیعه خدمت کرد. یعنی بلند شد از هله رفت به دیدن هولاکو خان مغول که مثل باباش چنگیز میکشت، فقط حداقل میگن در بغداد اون زمان که خیلی آباد بود 1,000,000 نفر رو کشت، بی گناه، بی علت، درنده بودن دیگه مغولا. سید ابن طاووس اومد ملاقاتش، چنان هولاکو رو نرم و بردبار و خوددار به وجود آورد که هم از خونریزی اون طرف گذشت کرد و هم اجازه نداد به یه دونه شیعه حمله بشه. این علمای شیعه نمیدونید چه خدمات عظیمی به دین و به مملکت و به ملت کردن. ایشون نوشته لحظات آخر ابی عبدالله بود که دیگه خداحافظی اصلی رو کرد، زن و بچه ریخته بودن بیرون، همه دور ذوالجناح رو گرفته بودن. امام یه خداحافظی عمومی کرد با همه 84 زن و بچه که زنان اصحابم بودن، یه خداحافظی خصوصی بعدن کرد با سکینه، یه خداحافظی هم کرد اسم برد افرادو، یا زینب. یا کلسوم، یا سکینه، یا ربا. ظاهرن تنها زنی که بچه شیرخوارشو کشتن رباب بود. امام دلجویی داشت میکرد از رباب، مادر داغ دیده، یا رباب امام حسین حرف می زد اونا نور می دیدن از دهان ابی عبدالله پخش می شه. کلام و کم نور یا رباب. آخرین کسی که اسمشو برد و ودا کرد یا رقیه. این بچه هم که نمیتونست ارزیابی بکنه، دختر 3 ساله که فعلا ارزیاب نی که چه اتفاقاتی داره میفته. ابی عبدالله رفت 4-5 رو گذشت، تو بغل عمه بود، 3 سالش بود، نمیشد رهاش بکنن. عمتی عین ابی، بابام کجا؟ زینب کبرا جواب درستی داد، گفت بابات سفر رفته. خیلی خوب، حتما بابام رفته، حرفش رو میکشه بر میگرده. دوباره تو راه شام گفت عمه بابام نمیاد. این حرف زدنش با عمه چه آتیشی به دلم. هی سر بچه رو با جوابای زیبایی گرم می کردن تا رسیدن خرابه شام. یاد خونشون در مدینه افتاد، یاد حرم جدش پیغمبر افتاد. زبان حالی داشت، اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم. اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی. خیلی غم فراق سوزنده است، نمیدونم برادرانم خواهرانم شما جواب بدین، در کدام ملت، در کدام مذهب، در کدام قوم تو این 5 قاره برای آروم کردن دختر 3 ساله سر بریده باباشون بود. خدایا یک لحظه ما رو و زن و بچه ها و نسلمون رو از محمد و آل محمد جدا مکن. خدایا به حقیقت زینب کبرا وجود ما رو ظرف ظهور اسماء حسنای خودت قرار بده. خدایا با دست رحمتت، با دست رحمت امام عصر مشکلات این مردم، گرانی ها، سختی ها رو حل کن. خدایا شر دشمنان رو به خودشون برگردان. من اول صبح تو دفتر یه پارچه یه مرتبه